بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228، سطر 5. ثم قال به تأخیر بین الافطار و صوم لصحیحت رفاعه المتقدمه. بحث در مسافرت در ماه رمضان داشتیم. این بحث رو دو قسمت کردیم. در یک قسمت بحث کردیم در اصل این مسافرت که جایز است یا جایز نیست. در بخش دوم بحث کردیم در مسافرت قبل از زوال و مسافرت بعد از زوال. در بخش دوم گفتیم مسافرت قبل از زوال باعث بطلان صوم است و مسافرت بعد از زوال باعث بطلان صوم نیست. این تفصیل رو داریم که تفصیل مشهوری هم بود. مرحوم علامه در مسئله ابتداعا همین تفصیل رو فرموده بودند، بعد قول شیخ رو تأیید کردند. بعد از اینکه قول شیخ رو تأیید کردن قائل به تأخیر شدند، که این اول بحث امروزمونه. گفتن اگه کسی مسافرت بره مخیره که روزش رو ادامه بده و یا اینکه افطار کنه. اگر ادامه داد که یه غذا لازم نیست و اگر افطار کرد غذا لازم هست. بعد مرحوم علامه مستندشون صحیحه رفاعه است که ما قبلا خوندیم و ضمناً مقیدم میکنن این صحیحه رو به اینکه مسافرت بعد از ظهر باشه. در مسافرت بعد از ظهر میفرماید که مختار است بین افطار و ادامه، و سبب هم ذکر میکنم که چرا من مقید کردم این تأخیر رو به مسافرت بعد از زوال. میفرماید زیرا که در مسافرت بعد از زوال روایات مختلف آمده. بعضی قائل شدن که واجب است روزه رو بگیره، بعضی قائل شدن واجب است روزه رو افطار کنه. من این دو تا وجوب مختلف رو با توجه به صحیحه رفاعه به تأخیر تفسیر کردم. گفتم پس شخص مخیر است بین این که روزه بگیرد یا افطار کنه. روایات در بعد از ظهر، در سفر بعد از ظهر مختلف بودند. بعضیشون میگفتند واجب است روزه بگیرد، بعضی میگفتند واجب است افطار کند. من برای حل این مخالفت روایات و برای جمع بین این روایات از صحیحه رفاعه استفاده کردم و حکم تأخیر رو استخراج کردم و گفتم راه حل این روایات این است که بگوییم شخصی که بعد از زوال مسافرت می کند مختار است، مخیر است بین افطار و روزه، که اونی که میگه واجب است افطار یک عدل تأخیر رو داره من بیان می کنه، اونی که میگه واجب است روزه عدل دیگر رو داره بیان می کنه. من با کمک صحیح رفاعه تأخیر رو درست کردن. مرحوم محقق اردبیلی میفرمان که این اختلاف روایات که منشأ شدن شما قول به تأخیر رو در مسافر بعد از ظهر قبول کردید، این اختلاف روایات در مسافرت قبل از ظهر هم هست، یعنی در کسی که مسافرت میکند قبل از ظهر، در اونم درباره اون هم دو جور روایت داریم. یه روایت میگه که روزه بگیرد، یه روایت میگه که افطار بکند. پس همین تأخیری که شما در مسافر بعد از ظهر از صحیح رفاعی استفاده کردید، همین تأخیر رو در باره مسافر قبل از ظهر هم باید استفاده کنید. پس این که مقید کردین تأخیر رو به این که مسافرت بعد از زوال باشه، تغییریست بی جهت. این اشکال مرحوم عقیده. صفحه 228 سطر 4. ثم قال، یعنی مرحوم علامه، به تأخیر قائل شده، به تأخیر بین افطار و صوم، لصحیح رفاعی که قبلا ذکر شد. صحیح رفاعی این بود: سأل تو ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء افطر. این فان شاء صام فان شاء افطر و این شافته، این تأخیر رو میرسونه. از مرحوم علامه به کمک این روایت خاصه قائل به تأخیر میشه. تأخیر رو قائل شده بعد از این که قال اصح ما بلغنا فی هذا الباب هیه. اصح مبتداست، هیه خبرشه، هیه هم برمیگرده به صحیح رفاعی. صحیح ترین حدیثی که بلغنا فی هذا الباب، یعنی در باب مسافرت فی شهر رمضان و وظیفه مسافر، صحیح ترینش هی است و این صحیح رفاعی است. و چون صحیح رفاعی دلالت بر تأخیر میکنه، پس ما غالب تأخیر میشه. گفته اصح ما بلغنا در این باب هی است، یعنی صحیح رفاعی است، به زمینه دو تا روایت که هر دو روایت هم صحیحتینن، یکی روایت حلبیه، یکی روایت محمد مسلمه، هر دوش هم صحیحه. پس سه تا صحیحه تو باب داریم که صحیحترینن: یکی صحیح رفاعی است، یکی هم صحیح حلبی است، یکی هم صحیح محمد مسلمی است، که اینها متقدمتینن. مرحوم از غردبیلی میفرمد هر سه رو ما گفتیم، هم صحیح رفاعی المتقدمه بود، هم این دو روایت صحیح حلبی و محمد بن مسلم هم متقدمتینه. خب مرحوم علامه با کمک صحیح رفاعی غالب تأخیر شده و بعد اینطور فرموده: و قال انما قیدنا ذلک بالخروج بعد از زوال. ایشون تأخیر بین صوم و افطار رو مقید کرده به خروج بعد از زوال. گفته اگر مسافری بعد از زوال خارج شد، مختار است، مخیر است بین این که روزه بگیرد و یا افطار کند. بعد حالا کسی کنده و ازشون سوال میکنه که این تأخیر رو چرا اختصاص دادی به مسافر بعد از زوال، میفرماد که جمعا بین الاخبار، خواستیم بین اخبار جمع کنیم، چون اخباری که درباره مسافر بعد از زوال رسیده بودن دو گونه بودن: بعضی دلالت بر وجوب افطار میکردن، بعضی دلالت بر وجوب صوم. ما خواستیم جمع کنیم بین این دو روایتی که مربوط به مسافرت بعد از زوال بودن، به این جهت در مسافرت بعد از زوال غالب تحقیق شد. مرحوم محقق فرمود همین عذری و همین سببی که شما برای حکم به تأخیر بعد از زوال گفتید، همین در قبل از زوال هم هست. شما گفتید اخبار با هم اختلاف دارن، خواستیم اختلاف اخبار رو حل کنیم، لذا قائل به تأخیر شدیم و اختلاف اخبار رو در بعد از زوال قائل شدید. ما میبینیم که این اختلاف اخبار قبل از زوال هم هست. پس اگر اختلاف باعث حکم به تأخیر هست بعد از زوال، باید همین اختلاف باعث حکم به تأخیر شود قبل از زوال نیست. پس شما در مسافر قبل از زوال هم باید حکم به تأخیر کنید. ولکن تقول در اعتراض بر مرحوم علامه که الجمع بین الاخبار این اقتضازاله که اگر اقتضای تأخیر کرده اون هم برای مسافر بعد از زوال، یک تضیح اقتضا میکند تأخیر را قبل از زوال ایزن، یعنی اگه مسافرت قبل از زوال هم انجام بشه، باز همین جمعی که شما بین اخبار کردید اقتضا میکند که در مسافرت قبل از زوال هم حکمه تأخیر کنید، زیرا که خود علامه در مختلف نقل کرده اخباری را که دلالت میکنن بر وجوب صوم، اذا سافر شخص قبل از زوال ایزن، یعنی همونطور که روایاتی داریم که دلالت میکنن بر این که مسافرت بعد از زوال در مسافرت در مسافرتی که بعد از زوال انجام میشود روزه واجب است، همچنین اخباری داریم که دلالت میکنن بر این که اگر مسافرتی قبل از زوال هم انجام شد روزه واجب است، یعنی ادامه روزه واجب است. پس در قبل از زوال و بعد از زوال ما دو روایت مختلف داریم، هم قبل از زوال دو روایت داریم که میگوید، یکی میگوید روزه واجبه، یکی میگه افطار واجبه، هم بعد از زوال دو روایت داریم، دو گونه روایت داریم که یکی میگه واجبه، یکی میگه افطار واجبه، یکی میگه روزه واجبه. پس اگر این اختلاف روایات در بعد از زوال منشأ حمل بر تأخیر شد، همین اختلاف در قبل از زوال هم باید منشأ حمل بر تأخیر بشه، در حالی که شما در قبل از زوال غالب تأخیر نشدید، پس این اشکالی است که بر شما وارد میشه. اشکال بعدی اینه که روایت رفاعی دلالت بر تأخیر میکنه، اما اختصاص به حالت سفری که بعد از زوال باشه نداره. شما میگید ما با کمک صحیح رفاعی تأخیر رو استفاده میکنیم، ولی خب اون تأخیر به طور مطلق داره میگه، اون تأخیر مخصوص زمان بعد از زوال، مخصوص سفر بعد از زوال رو مطرح نکرده، اون به طور مطلق داره تأخیر رو مطرح میکنه، خب شما باید به طور مطلق مطرح کنید. این اشکال اول ما بود، که البته اشکال اول صورت دیگه داشت، به این صورت هم بیان میشه کرد. اشکال بعدی ما اینه که اصلا تو خود روایت کلامی داریم که نشون میده این روایت اگر ناظر باشه به مسافرت قبل از زوال بهتر از این است که ناظر باشه به مسافرت بعد از زوال. کلمه اصفهه داره، یعنی وقتی شخص وارد صبح شد و تصمیم سفر گرفت، مختار است که روزه رو افطار کند یا روزه رو ادامه بدهد. خب توجه میکنید که کلمه اصفهه این روایت رو با مسافرت قبل از زوال مناسب تر میکنه. و چطور شما با وجود این مناسبتی که این روایت با مسافرت قبل از زوال داره تأخیر و اختصاص میدید، تأخیری که مفاد این روایت اختصاص میدید به مسافرت بعد از زوال؟ خود روایت قرینه دارد که مسافرت قبل از زوال داره مطرح میکنه، و شما چطور این روایت رو و مفادش رو که تأخیره اختصاص میدید به مسافرت بعد از زوال؟ ما ان حمل صحیح رفاعه بر نصف اول روز اقرب است، یعنی اگر ما صحیح رفاعه رو ناظر بگیریم به مسافرت در نصف اول، مناسب کاری کردیم که مناسب تر با ظاهر روایته. لقوله اصفهه، چون در روایت رفاعه همونطور که خونده شد کلمه اصفهه وجود داره، و کلمه اصفهه یعنی وارد صبح شد، وارد صبح شد یعنی نیمه اول روز داری میگذرونه، نه نیمه دوم. پس این عبارت با مسافرت قبل از ظهر مناسب تره تا با مسافرت بعد از ظهر. و یه با حمله علا تفصیل صحیحت الحلبی المتقدمه، المتقدمه صفت صحیح است. تفصیلی که در صحیح حلبی گذشت تفصیل بین قبل از زوال و بعد از زوال بود، حالا آیا ما میتونیم صحیحه رفاعه رو که مشتمل بر کلمه اصفه هست مثل صحیحه حلبی داله بر این تفصیل قرار بدیم؟ صحیح حلبی تفصیل میداد بین قبل زبان و بعد زبان. آیا صحیح رفاعه رو میتونیم حمله بر چنین تفصیلی بکنیم، بگیم او هم تفصیل میده بین قبل زبان و بعد زبان؟ میفهمد نه، کلمه اصفهه عبا دارد از این تفصیل. کلمه اصفهه اجازه نمیده که این چنین تفصیلی که در صحیح حلبی است در صحیح رفاعه اراده شود. ضمیر حمله او برمیگرده به قوله اصفهه. قبل از یعبا حمله او داشتیم لقوله اصفهه. یعبا حمله او یعنی قول امام رو که فرمود اصفهه نمیتوان هم کرد. اگر حمله ها میگفت برمیگردونیم به صحیح رفاعه، اما چون حمله او گفته برمیگردونیم به قولش اصفهه. بله. و یعبا حمل این اصفهه بر تفصیل صحیحه گذشته حلبی نمیتونیم هم کنیم این اصفهه رو با تفصیل، چون اصفهه با تفصیل نمیسازه. اصفهه ناظر به مسافرت قبل از ظهره، یا اگر هم ناظر نباشه انسبه با مسافرت قبل از ظهره. فیمکن حمل، فیمکن الحمل علی عمومی، ضمیر عمومی هم به قولی اصفهه برمیگرده. ما هم میکنیم روایت رو بر عموم همین اصفهه و میگیم که مراد این است که در قبل از ظهر مسافرت کند. باید روز این شخص مختار است، بدون این که مختار است. پس هم میکنیم روایت رو بر عموم، یعنی هیچ قیدی نمیاریم، قید قبل از زوال و بعد از زوال نمیاریم. اگرچه قبل از زوال بودن انسابه. و حمل میکنیم متقدمه، یعنی صحیح حلبی متقدمه رو بر استحباب، یعنی اینطور میگیم اون صحیحه که میگوید بعد از ظهر روزتو بگیر و افطار نکن، این حکم استحبابیه. توجه کن صحیح رفاعه عامه، یعنی هم شامل مسافرت قبل از ظهر میشه هم شامل مسافرت بعد از ظهر میشه، اگرچه با مسافرت قبل از ظهر انسبه، ولی بالاخره عامه. اونو بر عموم خودش باقی میذاریم. یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم هم قبل از ظهر مخیری اگر مسافرت کردی، مخیری بین روزه و افطار، هم بعد از ظهر مخیری. خب تا اینو گفتیم کسی اشکال میکنه بر ما و میگه که صحیح حلبی میگه بعد از ظهر، نمیگه بعد از ظهر مخیری، میگه بعد از ظهر روزه بگیر، اگر مسافرت کردی بعد از ظهر روزه بگیر. که حکم تأخیر نمیکنه. صحیح رفاعه به طور مطلق حکم تأخیر میکنه، یعنی در بعد از ظهر هم حکم تأخیر میکنه. اما صحیح حلبی در بعد از ظهر حکم به تعیین میکنه، حکم تأخیر نمیکنه، نه با هم درگیر میشن. جواب میدن نه، صحیحه رو حمله بر استحباب میکنیم. یعنی میگیم اگر بعد از ظهر مسافرت کردی روزه بگیر، یعنی مستحب بس روزه گرفتنه، واجب نیست. پس همون تأخیر رو میتونیم قائل بشیم، استحباب هم میتونیم قائل بشیم. روایت رفاعه تأخیر رو میرسونه، روایت صحیح حلبی میگه تأخیر، منتها این طرف تأخیر که روزه گرفتن است ارجح هست، یعنی استحباب داری. پس تنافی بین دو روایت رفع میشه. خب صحیح رفاعه رو بر عمومش باقی گذاشتیم، صحیح حلبی رو که در مورد بعد از ظهر که ادامه روزه میکرد حمله بر استحباب کرد. این یه نوع حمل بود در صحیح رفاعه. دو جور حمله دیگه هم میخوام تو صحیح رفاعه ارائه بدیم. یک حمل اینه که اینطور بگیم، شخص مخیر است بین این که در روایت اینطور، مخیر است بین این که روزه بگیرد یا افطار کند. مفاد روایت، مفاد ظاهر روایت اینه که مخیر است بین روزه و افطار. ما اینطور میگیم مخیر است بین سفر رفتن و سفر نرفتن، که اگر سفر رفت افطار است و اگر سفر نرفت روزه است. پس روایت که میگوید مخیر است بین روزه و افطار، منظورش مخیر است بین سبب، یعنی سبب افطار که سفر است و سبب روزه که اقامه است. مخیر است بین سفر و اقامه که نتیجه سفر می شود افطار و نتیجه اقامه می شود روزه گرفته. اینطوری هم کنیم روایت رو، اینم احتمالش هست. و یمکن حملها علی قبل از زوال. بله، این تیکر من از خواهش نگفتم، روایت رو ناظر کنیم به قبل از زوال، نه به بعد از زوال، به قرینه اصبحه که توش آمده. وقت بعد بگیم حالا قبل از زوال، مخیری که قبل از زوال مسافرت کنی تا روزت افطار شود، مخیری که بمانی در شهر خودت قبل از زوال تا روزت ادامه پیدا کند. مخیری بین افطار و روزه یعنی مخیری بین سفر و اقامت، اون هم قبل از ظهر. فقط در قبل از ظهر این روایت رفاعی داره حرف میزنه، نسبت به بعد از ظهر ساکته. اینطوری هم میتونیم حملش کنیم. بله، به قرینه اصبح، به قرینه اصبح ناظرش کنیم به قبل از ظهر. وقت در قبل از ظهر اختیار درست کنیم، اختیار بین افطار و صوم، اما در واقع اختیار بین سفر و عدم سفر، که اگر سفر رفتی افطار است و اگر سفر نرفتی ادامه روزه است. یمکن حمله ها، یعنی حمله صحیح رفاعی، ضمیر حمله ها به صحیح رفاعی برمیگرده نه صحیح علوی. یمکن حمل صحیح رفاعی بر قبل از زوال، یعنی بگیم این روایت ناظر به قبل از زوال به قرینه اصبحه که درش آمده، اما الان معنا مخیر به این معنا که شخص مخیر است بین این که باطل کند سفرش را فیسون، یا ملتزم سفر شود فیفتور. من گفتم روزه بگی سفر کند پس افطار کند، ایشون میگه ملتزم به سفر شد. گفتم سفر نکند پس روزه بگیرد، ایشون میگه که سفرش را باطل کند. فرق نمی کنه، اونی که من گفتم با کلامیشون یک چیه. خب بله، نه به نیت، نه به عمل. بله، سفر رو عمل کند تا روزش باطل شده، یا اقامه رو عمل کند تا ادامه روزه واجب شده، واجب باشد. اینم دومین حمل در صحیح رفاعی. اولین حملی بود که صحیح رفاعی رو بر عمومش حمل کنیم، دومین حمل هم این بود که الان خودیم، حالا سومین حمل او یحمل، او یحمل علی ان معناها، معناها یعنی معنای صحیح رفاعی. معنای صحیح رفاعی اینه که ببینید در حمل دوم، در حمل اول، در حمل اول فرقی بین مسافرت قبل از زوال و بعد از زوال نذاشتیم، صحیح رو عام گرفتیم. در حمل دوم صحیح ناظر شد به قبل از زوال، وقت در قبل از زوال رو چونه تخییر کرد، تأخیر در روزه و افطار که گفتیم در واقع تأخیر در مسافرت و عدم مسافرتی. حالا میخوام حمل سوم رو بیان کنیم. در حمل سوم تفصیل میدیم بین قبل از زوال و بعد از زوال، یعنی نه به اون عمومی که در احتمال اول گفتیم، در حمل اول و احتمال اول گفتیم عمل میکنیم، نه به قبل از زوال روایت رو اختصاص میدیم، بلکه اینطور میگیم تو مخیری که قبل از زوال مسافرت کنی تا روزت رو افطار کنی، یا بعد از زوال مسافرت کنی تا روزت رو بگیری. عبارت گفته میتوانی روزه بگیری، میتوانی افطار کنی. ما میگیم میتوانی افطار کنی چون قبل از ظهر رفتی مسافرت، میتوانی روزه بگیری چون بعد از ظهر رفتی مسافرت. پس معنای کلام اینه که اگر خواست قبل از ظهر مسافرت کند افطار کند، اگرم خواست بعد از ظهر مسافرت کند که در این صورت افطار نکند. پس توجه میکنید که تأخیر در اینجا با تفصیلی که در صحیح علوی آمد یکی میشه. در صحیح علوی تفصیل دادیم بین مسافرت قبل از زوال که موجب بطلان است و مسافرت بعد از زوال که موجب بطلان صوم نیست. همین تفصیل الان ما از تأخیری که در صحیح رفاعی آمده بود استفاده کردیم. به این صورت گفتیم صحیح رفاعی میگوید دلت خواست قبل از ظهر مسافرت برو که در این صورت باید افطار کنی، و دلت خواست بعد از ظهر مسافرت برو که در این صورت باید روزه بگیری. پس هر کدوم از این دوتا رو میخوای انتخاب کن، یعنی مخیری بین سفر قبل از ظهر و سفر بعد از ظهر، نتیجهش مخیر بودن بین صوم و افطار میشه. بله اصفهه عبا داره، ولی عباش صریح نیست، عباش صریح نیست، میشه با این عبا باز دوباره حملش کنیم بر چیزی دیگر. خب او یهمل یا هم شود صحیح رفاعی بر این که معنای این صحیح این است این خرج قبل از زوال فیفتر و این خرج بعد او فیسون، معنای صحیح رفاعی. اینم حمل سوم بود. می فرماد که بله فهوه مخیرون بین صوم و افطار، با حضرت تفسیر مخیر شد بین صوم و افطار، ولی با این تفسیر که اگر مسافرتش را قبل از ظهر انداخت افطار است، و اگر مسافرتش رو بعد از ظهر انداخت روزه است، و چون مخیر است بین دو مسافرت پس مخیر است بین روزه و افطار. بعد می فهمد بل یجب حمله ها علی، واجب است حمله صحیح رفاعی علیه بر این حمله سوم، زیرا واجب است هم کنیم مطلق و مجمل را بر مقید و مفصل، و ما در ماننفی مقید و مفصل رو داریم، پس باید هم کنیم مجمل و مطلق رو بر این مغیر مفصلی که داریم. فقط مزال مفصل و بر مغیر. مثلا صحیح عربی مغیده بله، یا محمد مسلم همینطور بله. خب چرا اینقدر طولانی در این مسئله بحث کردید؟ میفرماد که همون عذری رو داریم که مرحوم علامه داره. مرحوم علامه هم تو مختلف میگه ما طولانی بحث کردیم، عذرش هم اینطور میاره، چون بحث مهم بود، مسئله از مسائل جلیله بود. ایشون میفهمد همون عذری که مرحوم علامه در مختلف میاره همون عذر ما در اینجا داریم. گذشته از این که ما یه عذری هم اضافه داریم که مرحوم علامه نداشت، و اون عذری بود که مرحوم علامه کلامش مضطرب بود، ما خواستیم به اضطراب کلام ایشون هم اشاره کنیم. دیگه خود علامه به اضطراب کلام خودش اشاره نکرده، این عذر رو بر خودش نداشته. و علم انه قد تولنا فی هذه المساله، ما در این مساله با طولانی وارد بحث شدیم، حالا میخوام عذرش هم بیان کنیم. و العذر ما ذکره فی المختلفه للتطویل، عذر همونیست که در مختلف علامه برای تطویل ذکر کرده، یعنی عذر برای تطویل آورده. یه تطویل متعلق به عذره، عذری که برای تطویل آمده و ما میخواییم برای تطویل بیاریم همون عذریست که مرحوم علامه برای تطویل آورده و ها با اون عضو اینه که این مسئله از مسائل جلیله است، لذا جای تطویل دارد. مد و انهو افته کلام خود محقق اردبیلی است، می‌فهمد که و انهو یعنی علامه افتا فیه در همین مسئله جلیل فتوا داد، اولا به ما ذکرناه، یعنی به اون چیزی که ما ذکر کردیم که همون تفصیلی بود که مشهورمون تفصیل گفته بودن، تفصیل داد بین مسافرت قبل از زوال و مسافرت بعد از زوال. ثم بعد از اینکه این تفصیل رو ذکر کرد، استصحب مذهب شیخ را، مذهب شیخ رو استصحاب کرد، یعنی صحیح دونست که اگر قبل از ظهر مسافرت کرد روزش باطله، باید قضاش رو بعدن بگیره، اما اگر بعد از ظهر مسافرت کرد دو حالت داره، یا از شب نیت مسافرت نداشته یا داشته، اگر داشته مشکله، اگر نداشته عیبی نداره، اگر نداشته عیبی نداره، میتونه مسافرت کنه و روزش رو بگیره، اما اگر از اول نیت مسافرت رو در شب کرده بود، این بعد از زوال اگه مسافرت کرد باید روزش رو بگیره ولی روزش رو حساب نمی کنه، قضا باید بکنه. این کلام شیخ بود، مرحوم علامه پیرو این کلام شد. ثم استصحب و مذهب شیخ رو بعد ردهی، بعد از اینکه رد کرده بود بعدم صحیح شنودش و استدل علیه، بعدم استدل کرد. این دو تا مطلب شد، یک بار همون حرفی که ما زدیم قبول کرد، یک بار مذهب شیخ رو قبول کرد، ولی دو مرتبه تبدل رأی براش پیدا شد. ثم استصحب و تأخیر، بعد تأخیر رو حق شمرد و صدل علیه، برش دلیل آورد. همونطور که توجه میکنید سه تا مطلب یا سه تا پتو توی این مسئله داد. یکی طرفدار مشهور شد، یکی طرفدار شیخ شد، آخر سر هم قائل به تصدیق شد و هذا لا یخلو عن اضطراب، کلامش مضطرب. بعد میفرماد حالا کلام مضطرب بودن خیلی مشکل نیست، خود ایشون برای ابن ادریس در این مسئله ایراد گرفته که کلام مضطربه، همونطور که ملاحظه میکنه خودش هم مبتلا به همین اضطراب شده. اضطراب گاهی اتفاق میفته، ولی اضطراب در قول کسی اتفاق میفته که داره بر دیگری اشکال میکنه و اشکالش هم اینه که تو مضطرب ارزدی و خودش هم داره مضطرب میزنه. الا انهو یعنی مرحوم علامه اعتراض کرده در این مسئله برای ابن ادریس بل اضطراب، اعتراض کرده به اضطراب، خودش هم مبتلا به اضطراب شده. در همین مختلف اعتراض کرده بر ابن ادریس که کلامت اضطراب داره و خودش همونجا به اضطراب کلام مبتلا شده. الله تعالی یعلم و سواب نشته. می فهمید نتیجه حمل صحیحه رفاهی بر عموم چیست؟ نتیجهش احتمالاً در وقتی توضیح دادم گفتم، نتیجهش اینه که شخص چه قبل از زوال مسافرت کند چه بعد از زوال مسافرت کند، علی ای حال مخیر است بین روزه گرفتن و احسان کردن.